اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز پنجشنبه 22 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانم. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که افغانستان با یک بحران بشری بی سابقه مواجه است و نیازهای مردم با سرعت نگران کننده در حال افزایش است. این سازمان در گزارش زیر عنوان چالش برانگیزترین وضعیت بحرانی جهان با اشاره به خروج پناهجویان افغان از پاکستان نوشته است که تنها در 4 ماه گذشته 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند که تنها در 15 روز نخست ماه جنوری 10 هزار تن به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت تاکید میکند که مردم افغانستان برای کاهش بحران بشری برای حل‌های پایدار و درازمدت به شمول کمک‌های های بین المللی نیاز دارند که در حال حاضر متوقف است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که طالبان یگانه افغانهای نیستند که در آینده افغانستان سهمی داشته باشند. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه پس از آن بیان شد که رهبران طالبان از شرکت در نشست دوحه اجتناب کردند. سهیل شاهین رئیس نمایندگی سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر در نخستین روز این نشست به خبرنگاران گفت که طالبان به دلیل اینکه شرایطشان پذیرفته نشد در نشست دوحه اشتراک نکردند. میلر همچنین گفت که ایالات متحده خواهان چشمانداز برای افغانستان است که گروه های مختلف آن احساس کنند در یک دولت واقعا فراگیر حضور دارند. با گفته میلر احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از جمله سایر مسائل است که امریکا بر آن تاکید میکند. برنامه انکشافی ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی پس از ارزیابی نیازهای زلزله زدگان هرات میگویند که برای بازسازی مناطق زلزله زده هرات و فراهم کردن نیازهای اساسی مردم که نزدیک به 403 میلیون دلار بودجه نیاز است. شش ولسوالی هرات در ماه اکتبر شاهد 3 زلزله پیهم با قدرت 6.3 درجه به مقیاس ریکتر بود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما دیر و چهارشنبه این ارزیابی مشترک را نشر کرد که بر اساس آن زلزله های پیهم 217 میلیون دلار زیان فیزیکی مستقیم و حدود 79 میلیون دلار خسارات دیگر بر جا گذاشته است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. وزیر نفت ایران روز چهارشنبه اسرائیل را به حمله خرابکارانه به پایپلاین گاز طبیعی ایران در هفته گذشته متهم کرد که باعث انفجارهای متعدد در این خط شد و تنش‌ها را بین دشمنان منطقه‌ای در پس زمینه جنگ اسرائیل علیه حماس در نوار غزه افزایش داد. اتهامات جواد اوجی وزیر نفت ایران در حال مطرح می شود که اسرائیل به خاطر یک سلسله حملات علیه برنامه هسته‌ای تهران مقصر شناخته شده است. اوجی بدون ارائه مدرکی برای اثبات ادعای خود افزود اقدام و توطئه شیطانی دشمن به درستی مدیریت شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل دیدار کرد و وی را در مورد تلاش های ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس در غزه توضیح داد، اما همچنین با او گفت که ایالات متحده با ارزیابی او در تشبیه تلاش های جنگی اسرائیل با نازی ها مخالف است. نسل کشی در جنگ جهانی دوم. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده حملات بیباکانه و بیرویه به کشتی های باری غیر نظامی توسط حوثی ها را محکوم میکند. حوثی ها مانند یک سازمان تروریستی رفتار میکنند و غیر نظامیان کشتی های غیر نظامی و دریانوردان بیگناه حمله میکنند و همچنان خدمه کهکشان لیدر متشکل از 25 نفر از 5 کشور مختلف را بازداشت میکنند. این دزدی دریایی است. حملات حوثی ها باعث افزایش قیمت ها و تأخیر در تحویل اقلام حیاتی بشردوستانه مانند غذا و دوا در مکان های می شود که بیشتر مورد نیاز است. این امر بر افرادی که در سراسر جهان به کمک نیاز دارند از جمله در سودان، ایتیوپیا و خود یمن تأثیر منفی می گذارد. سازمان عفو بین المللی روز چهارشنبه مقام های عربستان سعودی را به ناپدید کردن های اجباری متهم نمود. این اتهام سازمان عفو بین المللی پس از آن اعلام گردید که یک فعال حقوق زنان سعودی که به دلیل پست های رسانه‌ای اجتماعی بازداشت شده است، از ماه نوامبر بدین سو با جهان خارج ارتباط نداشته است. مناهل العتیبی در ماه نوامبر سال 2022 به دلیل پست های در رسانه های اجتماعی علیه قوانین مربوط به مرد سالاری در آن کشور دستگیر شد. این زن 29 ساله هنوز مجرم شناخته یا محکوم نشده است، اما سرنوالان عمومی او را به رهبری تحریک دختران سعودی برای محکوم کردن اصول مذهبی و شورش علیه آداب و رسوم و سنت های جامعه سعودی متهم کردند. اردو اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که حملات هوایی را در شمال و جنوب غزه انجام داده است، زیرا رئیس سازمان صحت جهانی گفته است که این منطقه به منطقه مرگ تبدیل شده است. رسانه اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای دفاعی اسرائیل از کشته شدن یک سرباز روز سه‌شنبه در درگیری های شدید در شمال غزه خبر دادند و تعداد سربازان کشته شده در حمله به حماس را به 237 نفر رساندند. اردو اسرائیل گفت که حملات را علیه اهداف حماس در محله زیتون شهر غزه از جمله انبارهای سلاح و تونل ها انجام داده است. در جنوب ده ها جنگجو از جمله در منطقه خان یونس کشته شدند. خبرگزاری میدیا زونا و بخش روسیه بی بی سی ته تحقیقات هویت بیش از 45,000 سرباز روسی را تایید کردند که در جریان جنگ با اوکراین کشته شدند. موضوع تلفات نظامی در این دو کشور درگیر جنگ فوق‌العاده حساس است و روسیه از سال 2022 به این سو هیچ گونه ارقام رسمی را نشر نکرده است. در گزارشی که در این خصوص نشر شده است، آمده است که بی بی سی، خبرگزاری میدیا زونا و تیمی از رضاکاران توانستند نام‌های 45,123 نظامی روسی را که در جریان جنگ با اوکراین کشته شدند ترتیب دهند. با آن هم در این گزارش هشدار داده شده است که ممکن رقم واقعی نظامیان کشته شده دو برابر باشد. و در آخر هم یک خبر سپورتی. در آخرین رقابت سلسله بازی‌های 20 اوره میان افغانستان و سریلانکا، افغانستان توانست سریلانکا را با تفاوت 3-2 شکست دهد. در این رقابت ابراهیم زدران، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان، برای این بازی 20 اوره برنده قرعه شد و تصمیم گرفت نخست بیتینگ کنند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری رسانه ها از مجالس رسمی و غیر رسمی در ولایت کندهار واکنش هایی را به دنبال داشته است. شرح بیشتر واکنش های جامعه رسانه‌ای و مدافعان حقوق رسانه ها و خبرنگاران را از فرخنده پیمانی مشنوید.
در ادامه وضع محدودیت ها بر کار اطلاع رسانی در افغانستان از سوی حکومت طالبان، محمد هاشم شهید ورور، رئیس عمومی دعوت و ارشاد حکومت طالبان، در جریان سخنرانیش در یک سمینار به روز سه‌شنبه 20 فوریه گفت که خبرنگاران با تصویربرداری و عکاسی مرتکب گناه کبیره می شوند و به گفته او بر روز قیامت خداوند از آنان می خواهد که به تصاویر روح دهند. این در حال است که قبل از آن یک مکتوب رسمی به امضای ملا محمد علی حنفی، مشهور به ملا شیرین آخوند، والی طالبان در قندهار، در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در آن به نهادهای محلی این ولایت توصیه شده است که از گرفتن عکس و مصاحبه‌های تصویری با رسانه‌ها اجتناب کنند. در این مکتوب به ادارات ولایتی تاکید شده که گزارش‌هایشان را به شکل نوشتاری یا صوتی نشر کنند. این فرمان حکومت طالبان و واکنش های خبرنگاران و سازمان های حمایت کننده رسانه ها را به دنبال داشته است. عبدالمجیب خلوتگر، خبرنگار و فعال رسانه‌ای، فرمان تازه طالبان را یک گام دیگر برای محدودسازی رسانه های افغانستان دانسته و می افزاید که با توجه به عملکرد طالبان در گذشته، این فرمان در قندهار باقی نمانده بلکه به ولایات دیگر افغانستان نیز سرایت خواهد کرد.
من فیلم برداری از زیروح یا زندجان توسط والی طالبان در قندهار عامل سه تا پیام است. پیام اولی که هیچ تغییر در مفکوره و ذهنیت طالبان از سالهای دهه 90 تا امروز نامده و هر ادعای مبنی بر این که طالبان تغییر کردند را اگر مشنویم دروغ محض است.
نصرالله استانکزی استاد پیشین حقوق در پوهنتون کابل از لحاظ حقوقی این فرمان را غیر قانونی خوانده و اجرای آن را در قرن 21 با توجه به عصر تکنولوژی مدرن غیر عملی می داند.
در صورت ممنوعیت تصویر و فلم در واقع قانون رسانه های همگانی افغانستان به طور مطلق نقض میشه و از سوی دیگه از نظر عملی ناممکن است که چنین تصمیم عملی شود.
این در حال است که فعالیت تلویزیون و تصویربرداری از موجودات زنده در دوره حوال حاکمیت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز ممنوع بوده است. مقامهای طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد در خبرنامه به بررسی وضعیت زنان و دختران در افغانستان و افزایش تهدیدات علیه زنان در جهان پرداخته و گفتند که این وضعیت ایجاب میکند که تبعیض جنسیتی علیه بشریت جرم شناخته شود. این در حالی است که منشی عمومی ملل متحد پس از نشست دوم این سازمان در دوحه گفت که ممنوعیت ظالمانه بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان باید برداشته شود. محمد احمدی با شرح بیشتر این موضوع.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوقت سه‌شنبه به نقل از کارشناسان این شورا در خبرنامه‌ای گفت این که جامعه جهانی تبعیض جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت بشناسد ممکن به زمان طولانی نیاز باشد. این کارشناسان گفتند
اپارتاید جنسیتی فقط یک نظریه یا ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان است. واقعیتی که در حال حاضر به صراحت در حقوق بین الملل تدوین نشده. روی کرد حکومت طالبان تدوین عاجل اپارتاید جنسیتی در حقوق بین الملل را لازمی میکن، زیرا به جامعه جهانی اجازه میدهد تا حملات رژیم طالبان بر زنان و دختران افغان را بهتر شناسایی و به آن رسیدگی کند.
به نظر این کارشناسان، قوانین، پالیسی ها و روش های دولتی که زنان را به شرایط نابرابری و ظلم شدید با هدف از بین بردن مؤثر حقوق انسانیشان طبقه بندی می کند، هسته اصلی سیستم های آپارتاید را منعکس می سازد. کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار گنجانیدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس ماده دوم پیشنویس مواد مربوط به پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شدند که همکنون در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال بررسی است. در همین حال انتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد گفته است که ممنوعیت ظالمانه بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان باید برداشته شود.
زنان و دختران افغان باید قادر باشند که مشارکت کامل و با مفهوم در همه عرصه های زندگی داشته باشند، از چوکی های صنف درسی گرفته تا میزهای تصمیم گیری.
از سوی دیگر متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت از این که طالبان در نشست دوحه اشتراک نکردند بسیار شگفت زده نشده است، اما تأکید کرد که ایالات متحده مایل است تا صدای تمام اقشار افغانستان برای آینده کشورشان مد نظر گرفته شود.
ما با حمایت از همه افغان ها از جمله زنان و دختران برای داشتن صدای در تعیین آینده کشورشان ادامه می دهیم.
نازیلا جمشیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بر اهمیت جرم پنداشته شدن تبعیض جنسیتی علیه بشریت در افغانستان توسط طالبان تاکید میکند.
گروه مجرم یک راه قانونی ساخته بشه که گروه مجرم پاسخگو قرار داده بشه، یعنی محکمه های بین المللی بتنه در برای از اینا دوسیه باز بکنه و اینها پاسخگو قرار بده و ضمن این گروه مجرم بر اساس او که وقتی که جرم اینا به رسمیت شناخته بشه نه تنها که اینها مشروعیتی هیچگاهی کسب نخواهند کرد، بلکه روابط اینها بسیار با کشورها محدود خواهد شد و از مزایای بین المللی و از مزایای روابط بین المللی مستفید نخواهند شد. بنابراین بسیار مهم است که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته بشه.
هفته گذشته وزیران خارجه چندین کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان با نشر اعلامیه گفتند که طالبان مسئول ایجاد وحشتناکترین وضعیت بشری در جهان بوده و آینده افغانستان را به مخاطره انداختند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اعلامیه نشست امنیتی مونیخ در یک رشته پیام‌های ایکس گفته بود که نگرانی‌های مطرح شده در نشست مونیخ در مورد افغانستان بی اساس است. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این مقامات حکومت این گروه بارها گفته بودند که به حقوق زنان در چوکات شریعت متحد هستند.
کین تاج بخش استاد دانشگاه کلمبیا میگوید که ایران به دلیل اینکه حکومت طالبان در حالت شکل گیری است تا کنون این گروه را به رسمیت نشناخته است. آقای تاج بخش اضافه میکند که ایران به دلایل علایق اقتصادی و امنیتی تلاش دارد تا روابط با طالبان را بهبود بخشد و میخواهد از نفوذ آینده ایالات متحده در افغانستان جلوگیری کند. پروفسور تاج بخش در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد رابطه کنونی میان طالبان و ایران پس از معضله مشکلات تقسیم آب و مدیریت مرزی چنین توضیح داد.
رابطه بین ایران و طالبان خب یه مقداری با تنش توأم شده، یعنی مشکلاتی که مربوط به درگیری سر آب هلمند و رودخونه هلمند و مدیریت آب و تقسیم آب بین دو کشور، این یکی از مسائل است که الان مشکل سازه بین این دو کشور. به علاوه این مسئله این که هم دولت طالبان و هم دولت ایران میخوان بر علیه داعش توی این منطقه حرکت کنن، خب هم یکی از نگرانی‌های این دو کشور هست و البته شاید این یک نکته است که همکاری بین این دو کشور رو بتونن تقویت کنن، ولی رو هم رفته رابطه طالبان و ایران همچنان در حال شکلگیری هست و نمی‌شود گفت که یک رابطه رسمی و دوستانه هست.
دلیل حمایت ایران و بهبود رابطه دیپلماسی با طالبان چیست؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران در چند حوزه منفعت خودشون رو میبینه و فکر میکنه که رابطه‌ای که با طالبان باید برگزار بکنه و شکل بگیره باید به این سه منافع به اصطلاح جواب بده. منافع اولی میشه گفت در واقع مسئله ایدولوژی دینیه و این یک رابطه به هر حال مشکل ساز بین یک دولت سنی و یک دولت شیعه است. بنابراین این یکی از مسائلی که جلوی بهبود رابطه را میگیره. مسئله دوم مسئله اقتصادی هست و منافع اقتصادی و اینکه ایران به هر حال افغانستان یکی از محل فروش محصولات اقتصادی خودش رو میبینه و میخواد تضمین بکنه که با افغانستان بتونه به اصطلاح رابطه خوب اقتصادی داشته باشه. مسئله سوم هم همونجوری که قبلا عرض کردم مسئله امنیتیه و این مسئله امنیتی یکیش در مورد داعش و گروه خراسان هست که هر دو یک به اصطلاح هدف مشترک دارن و در یک جای دیگه هدف مشترک این هست که هر ایران میخواد جلوی بازگشت نفوذ آمریکا در افغانستان رو بگیره.
ایران چرا طالبان تا کنون به نسبت نشناخته است؟ مشکلات بین دو طرف، مثلا مشکلات تقسیم آب و مدیریت مرزها در رابطه دو کشور تاثیر داشته است؟
شاید دلیل عمده این که جمهوری اسلامی دولت طالبان رو به رسمیت نشناخته این هست که خود دولت طالبان در حال شکلگیریه، یعنی در واقع بعد از اومدن به قدرت طالبان در حال در واقع استحاله خودش هست، میخواد خودش رو به عنوان یک حکومت مشروع و مقبول در این منطقه معرفی کنه ولی به اونجا نرسیده هنوز و به نظر من جمهوری اسلامی همچنان منتظر هست که ببینی که طالبان اگر بخواد به اصطلاح پایدارتر بشه و پای خودش رو پیدا کنه به چه سمتی خواهد رفت؟ آیا رابطه نزدیکتر با پاکستان، با شاید هندوستان؟ و عرض کردم مسئله آمریکا مهمه، اگر غربی ها قرار رابطه اقتصادی داشته باشن، این چیزی نیست که جمهوری اسلامی استقبال بکنه. لذا به نظر من ایران هنوز منتظر هست که ببینه که شکلگیری کامل دولت طالبان به چه سمتی خواهد بود تا بتونن تصمیم بگیرن در مورد رسمیت شناخت رسمی.
ایران یکی از کشورهای مهم در منطقه است. به نظر شما ایران تا چه حد باعث دامن زدن جنگ در شرق میانه شده است؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی داره و داشته توی ایجاد تنش و حتی درگیری نظامی و جنگی در منطقه. میدونین که از ابتدا به ساکن این انقلاب اسلامی در 1357 یا 1979 به اصطلاح یک سیاست خارجی نسبتاً تندروی داشته بر مبنای این هدف که ارزش‌های انقلابی اسلامی به اصطلاح تولید بشه به منطقه.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، دو حزب بزرگ سیاسی پاکستان پس از 10 روز مذاکرات سرانجام روی تشکیل یک حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم مسکا صافی از شهر پشاور میشنوید.
حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف و حزب مردم پس از چندین مذاکره برای تشکیل حکومت ائتلافی که شامل اعضای کوچک می باشد بالاخره به توافق رسیده و روز گذشته دیرتر این دو حزب با برگزاری یک نشست خبری اعلام کردند که تشکیل حکومت ائتلافی می کند. بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم گفته که با تشکیل این حکومت ائتلافی اکنون دارای کرسی های بیشتر در مجلس ملی می باشد و به زودی در مرکز و ایالات تشکیل حکومت می کند. بلاول بوتو زرداری افزود که از سوی این حزب این حکومت ائتلافی برای کرسی صدر اعظم برادر نواز شریف شهباز شریف را که صدر اعظم پیشین پاکستان می باشد انتخاب کرده و پدر بلاول بوتو یعنی آصف علی زرداری را برای کرسی رئیس جمهوری برگزیده. اکنون حکومت حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان از این توافق انتقاد کرده و گفته به یک بار دیگر که در انتخابات تقلب صورت گرفته. میخوام در آخر بگم که در انتخاباتی که به تاریخ 8 فوریه برگزار گردیده بود هیچ یک احزاب نتوانستند تا با کسب کرسی های بیشتر در مجلس ملی به تنهایی خود تشکیل حکومت کند و حزب مسلم لیگ 75 کرسی را از آن خود کرده بود و حزب مردم هم 54 کرسی را از آن خود کرده بود.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده این هفته برای نشست وزرای خارجه گروه 20 به برازیل می رود، جایی که انتظار می رود جنگ در اوکراین و غزه در صدر آجندا قرار می گیرد. و همچنان با رئیس جمهور برازیل که دیدگاه های وی درباره درگیری ها با اداره بایدن متفاوت است دیدار خواهد کرد. بلینکن سپس به ارجنتین سفر خواهد کرد. برگردان گزارش سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می کنم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه برای نشست وزرای خارجه گروه 20 و صحبت با لوئیس آنسا لولو دی سلوا رئیس جمهور برازیل با آن کشور رفت. رهبر برازیل روز یکشنبه هینی بازدید از ایتوپیا از جنگ اسرائیل با حماس و تلفات تعداد زیاد غیر نظامیان فلسطینی به شدت انتقاد کرد.
آنچه در نوار غزه اتفاق میفتد جنگ نیست، نسل کشی است. این جنگ سربازان علیه سربازان نیست، این یک جنگ بین یک اردوی جنگی و زنان و کودکان است.
متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت که اداره بایدن با اظهارات آقای لولو مخالف است.
ما موقف خود را کاملا واضح کرده ایم. به باور من در غزه نسل کشی رخ نداده است. ما می خواهیم درگیری به گونه مناسب پایان یابد. ما می خواهیم کمک های بشر دوستانه به طور مداوم به غیر نظامیان بیگناه در غزه افزایش یابد. اما با این اظهارات موافق نیستم.
این در حال است که یک از آگاهان به این نظر است که لولو تلاش می کند تا صدای خود را در مورد مسائلی که کشورش نفوذی کمی در آن دارد بلند کند.
It tried to punch above its weight.
او تلاش کرد تا بر جنگ در اوکراین و جنگ غزه فراتر از حد تأثیر گذاری که دارد تأثیر بگذارد. اینجا محدودیت های وجود دارد. ما باید تشخیص دهیم که برزیل از نظر سیاست خارجی هیچ قدرتی ندارد. قدرت دخالت در این زمینه را ندارد. برعکس ما بسیار قوی هستیم و ما یک قدرت در بخش محیط زیست و در معاملات انرژی هستیم. ما باید روی این بخش ها تمرکز کنیم.
در آستانه نشست وزرای خارجه گروه 20 یک دیپلمات ارشد برازیل گفته است که درگیری ها در سراسر جهان به سطح جنگ سرد رسیده است. در ادامه گزارش ها در حالی که تلفات روزافزون ناشی از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه ادامه دارد، برخی از قانونگذاران آمریکایی ابراز امیدواری کردند که قبل از فرا رسیدن ماه رمضان اسرائیل و حماس به یک توافق آتش بس موقت نائل شوند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا باری دیگر پیشنهاد یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را که خواستار برقراری آتش بس در غزه بود را رد کرد، اقدامی که انتقاد فلسطین و چین را برانگیخته است. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سید عزیز الرحمن مشنوید.
حملات اسرائیل بر شهر رفح ادامه دارد، شهری که در نزدیکی مرز با مصر موقعیت دارد و بیشتر از 1 میلیون فلسطینی به آن پناه برده است. سرنوشت باشندگان غزه بحث روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل متحد بود. ایالات متحده بار دیگر قطعنامه را رد کرد که خواستار آتشبس فوری در غزه بود. این قطعنامه از سوی الجزایر پیشنهاد شده بود و حمایت کشورهای عربی را نیز داشت. از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس این سومین بار است که ایالات متحده چنین قطعنامه ها را ویتو یا رد می کند. ریاض منصور نماینده اداره خودمختار فلسطین در ملل متحد این کار ایالات متحده را خطرناک توصیف کرده است.
از اسرائیل حتی در حالی که تکان دهنده ترین جرایم را مرتکب می شود محافظت می کند و میلیون ها غیر نظامی بیگناهی فلسطینی را در معرض خشم و وحشت های ناگفته قرار می دهد. این اسرائیل نیست که باید توسط ویتو حفاظت شود، بلکه کودکان، زنان و مردان فلسطینی است که باید توسط این شورا محافظت شوند.
ایالات متحده در عوض یک قطعنامه ترتیب شده خود را پیشنهاد کرده است. این قطعنامه خواستار یک آتشبس 6 هفته‌ای در غزه می باشد، ولی تنها در صورتی که اسرائیل و حماس با یک توافق رهایی گروگانان نائل شوند. تلاش برای چنین توافق از سوی ایالات متحده، مصر و قطر جریان دارد. قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده حملات 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل را نیز محکوم می کند و در آن آمده است که حماس نمی تواند هیچ نقشی در آینده سیاسی غزه داشته باشد.
علاوه بر آن در قطعنامه پیشنهادی ما آمده است که قلمرو غزه نمی تواند کوچکتر ساخته شود و بیجا شدن اجباری غیر نظامیان در غزه را رد می کند. در این سند نگرانی بسیاری از اعضای شورای امنیت در مورد سرنوشت غیر نظامیان در رفح نیز برجسته شده و واضح ساخته شده است که در شرایط موجود یک عملیات بزرگ زمینی به سوی رفح نباید صورت گیرد.
برخی ها قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را یک ترفند دیپلماتیک می دانند که به باور آنان مشقت فلسطینی ها را طولانی تر می سازد. اسرائیل هشدار داده است که اگر حماس الا آغاز ماه رمضان همه گروگانان را رها نکند، عملیات زمینی در رفح را آغاز خواهد کرد.
هر روز هشدار داده می شود. نمی دانیم به کجا برویم.
برخی به این باورند که قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده موقف جدی واشنگتن نسبت به چگونگی پیشبرد جنگ توسط اسرائیل را نیز شامل می باشد.
این اولین بار است که ایالات متحده یک قطعنامه را پیشنهاد می کند و این سند حاوی برخی از انتقادات قوی در برابر جنگ اسرائیل و وضعیت در کرانه غربی رود اردن است. فکر می کنم که حکومت بایدن می خواهد تا یک پیام دقیق را بفرستد، یعنی به حفاظت از اسرائیل در ملل متحد ادامه می دهد، ولی حوصله‌اش نامحدود نیست.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که با فشارهای جهانی تسلیم نخواهد شد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.